بسم الله الرحمن الرحیم. هشتمین چیزی که طبق تنظیم صاحب قرب رضوان الله علیه جزء مفترات شمرده شده، بقای عمدی بر جنابت است تا طلوع فجر، که فرمود الصامن البقا و علی جنابت عمدن الی الفجر الصادق. بحث در مفترات یکسان نیست، چون بعضی از مفترات مبتل اصل صومن، چه اون صوم واجب باشد چه مستحب، اگر واجب شد واجب معین باشد یا غیر معین، اگر معین بود ماه مبارک رمضان باشد یا غیر ماه مبارک رمضان، ادا باشد یا قضا، هیچ فرقی ندارد، مثل اکل و شرب، که اینها مفتر صومن به این وسعت و اطلاق. بعضی از امورن که نه، گرچه مفترن اما مفتر صوم واجب معینن، نه واجب غیر معین، یا مفتر واجبن نه مستحب و مانند آن. مسئله بقای عمدی بر جناب نظیر اکل و شرب نیست که مفتر صوم باشد به ماه و صوم، چه اون صوم واجب باشد چه مستحب و مانندون، این چنین نیست. لذا بین صوم واجب و غیر واجب یا بین ادا و قضا فرق گذاشتن. معلوم می شود که این بقای عمدی بر جنابه نظیر اکل و شرب نیست. صاحب قرب رضوان الله علیه بیانشون این است: از صامن البقاء على الجنابه عمدن الى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان او قضایی، اما واجب دیگر و همچنین روزهای مستحب این چنین نیست. خب پس این تصویر اصل مسئله که مبتلیت این تعمد بقا نظیر مبتلیت اکل و شرب نیست. مطلب دوم آن است که معروف بین اصحاب آن است که بقای عمدی بر جناب مفتر صوم است، اما به صدوقین رضوان الله علیه محقق داماد و مانند این بزرگان اسناد داده شد که اینها میگن نه مفتر نیست، گرچه در اسناد نسبت به مرحوم صدوق رضوان الله علیه سخنی دارند، ولی نسبت به بعض از آیون سخنی ندارن، میگن اونها بر این حرف رو گفتن. منشأ اختلاف در اسناد آن است که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف مغنه این حدیث را نقل کرده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا گاهی در حال روزه جنوباً وارد صبح میشدن، این کار عمل میکردن تا معلوم بشود جایز است. چون مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب مغنه اون چرا که نقل می کند عمل می کند، بنابراین این مطلب را جزء فتاوای مرحوم صدوق به حساب آوردن. اونها که می گن نه بعید است ایشون به این اطلاق در همه موارد پایبند باشن که هر چه نقل کردن عمل بکنن، میگن نه اسناد این مطلب به مرحوم صدوق صحیح نیست، به دلیل اینکه ایشون در همین کتاب روایت های متعارض هم نقل میکنن. خب به هر دو روایت که عمل نکردن، که از اینکه به روایت های متعارض نقل میکنن معلوم میشود که منظور این است که غالب اون چرا که ایشون نقل میکنن مورد عمل ایشون است، نه هر چی ایشون نقل میکنن مورد عمل هست. این که ملاحظه فرمایید در اسناد این قول به مرحوم صدوق یا صدوقین اختلاف است، منشأ پیدایش اختلاف اینه. به هر تقدیر اجماع قطعی و معروف در کار نیست، البته معروف یعنی مشهور این چنین هست. مشهور بین اصحاب رضوان الله این است که بقای عمدی بر جناب مفتر است. مطلب سوم آن است که مرحوم ابن ادریس در سرائر مستقیما به اجماع تمسک میکند، در بین متأخرین صاحب ریاض رضوان الله علیه به اجماع خیلی تکیه میکند که فهمد و هوال حجه، بعد فهمد مضافن الاخبار. مرحوم ابن ادریس در سرایر چون خبر واحد رو حجت نمیداند، تکیه ابن ادریس به همون اجماع است. صاحب ریاض خب چون خبر واحد رو هم حجت میداند و عمل میکند، غیر از اجماع به این اخبار هم تمسک میکنند، میگن این اجماع حجت است مضافن الی النصوص. اون چی که روشن است این است که با بودن این روایت های معتبر بعید است ما یه اجماع تعبدی داشته باشیم. قهرن نه اجماع مرا، نه اجماعی که ابن ادریس به استدلال کرده است تام خواهد بود، نه اجماعی که در بین متأخرین صاحب ریاض به توسل کرده. چرا؟ چون اجماع به این است که اصحاب فتوا بدهند و مدرکشون معلوم نباشد. خب با بودن این همه نصوص در باب، انسان اگه اطمینان پیدا نکند که این اجماع مدرکی است، لااقل احتمال معتد بهی در ذهنش منقضی می شود که مدرک این اجماع همه نصوص است. همه این بزرگواران که نظیر ابن ادریس نیستن که بگن خبر واحد حجت نیست، که بسیاری از اینا به خبر واحد عمل میکنن. پس ابن ادریس اگر بخواهد به اجماع تمسک بکند پشتوانی ندارد، او یه اتفاقی میبیند. خیلی ها که خبر واحد عمل میکنن، برای ماها هم که متأخر از متأخرینیم چنین اجماع منقول معتبر نیست، برای که با بودن این همه نصوص احتمال میدیم که مجمعین به این نصوص استشهاد کردن. صاحب ریاض رضوان الله که دارد و هو الحجه، این سخنم ناتمام است، برای که با بودن این نصوص چگونه این اجماع تعبدی منعقد میشود. گذشته از این که خود صاحب نصوص ریاض جز کسانی است که به خبر واحد عمل میکنند. بنابراین مطلب دوم آن است که اجماع تعبدی که ما هیچ مستند دیگری نداشته باشیم نیست، عمده نصوص است. نمیشود گفت این کار برخلاف اجماع است و نمیشود برخلاف اجماع سخن گفت، این چنین نیست. پس عمده نصوص است. اگر از نصوص انسان اونچه که معروف بین اصحاب است استنباط کرده است، فتوا میدهد که بقای عمدی مبتل است. اگر نتوانست ما هو المعروف را استنباط بکند، موافق میرداماد صدوقین رضوان الله علیهم اجمعین فتوا میدهد که این مفتر نیست. پس صاحب نظران بعدی اند و این نصوص باب. ادله ای که در باب هست دو طایف است. بعضی از این ادله دلالت میکند بر اینکه بقای عمدی بر جنابت این مفتر صوم است، قضا دارد، کفاره دارد و مانند آن. بعضی هم دلالت میکند بر اینکه نه، قضا ندارد، مفتر صوم نیست. اگر ما دو طایفه از نصوص داشتیم و محتوای این دو طایفه یکی بطلان بود دیگری عدم بطلان، یکی قضا بود دیگری عدم قضا، جمع ابتدایی و جمع دلالی بین طایفتان این است که اون نصوصی که دلالت میکند بر قضا رو حل بر استحباب بکنیم، تصرف در هیئت این نصوص بکنیم. برای اینکه این طایفه ثانیه که میگوید این روزها صحیح است و قضا و کفاره ندارد، نص در صحت است. اونای که دارد قضا به جا بیارید یا کفاره به جا بیارید، ظاهر در بطلان است. ما نص را بر ظاهر یا ازهر را بر ظاهر باید مقدم بداریم، اونگاه اون ظاهر نطایفه که میگوید قضا بیا برید حل بر استحباب بکنیم. اگر این جمع دلالی مقبول نشد، اونگاه نوبت به جمع سندی میرسه. وقتی به جمع سندی رسیدیم، همون اون مرجحاتی که در نصوص علاجی مطرح است اونها بازگو میشود. اینجاست که باید ببینیم کدام یکی از این دو فتوه ها موافق با عامه است، کدام یک مخالف عامه. البته در اینجا حق با اون جمع دلال کسانی است که جمع دلالی کردن، چون معروف بین امامیه این است که بقای عمدی بر جنابت مفتر صوم است. معروف بین اهل سنت این است که بقای بر عمدی مفتر نیست. شاید اون اصلا قائلی نداشته باشن به این که مفتر هست. اگر ما در جمع دلالی موفق نشدیم، نوبت به جمع سندی میرسد، به مراجعات سندی مراجعه بکنیم، به نصوص علاجی به مراجعه بکنیم. نصوص علاجی میگوید که خود ما خالف العامه. این سیر بحث است. پس بنابراین همت اساسی رو باید در محور همین نصوص خلاصه کرد. روایات مسئله در باب 16 از ابواب ما یمسک و انه صائم آمده. قائلین به بطلان دلیل قرآنی ندارن، ولی قائلین به عدم بطلان هم به دلیل قرآنی توسل کردن و هم به دلیل روایی، منتها دلیل قرآنیشون تام نیست. قبل از ورود در بحث‌های روایی ببینیم که تا خود قرآن کریم که معروض علیه نصوص است او چه پیامی داره. قرآن کریم دلیلی که دلالت بکند بر اینکه بقای عمدی مفتر صوم نیست، این دلیل نداریم ما. چه اینکه تا کنون ما دلیلی هم از اون طرف ثابت نکردیم، برای ما ثابت نشده است که جنابت به ماهی جنابت با صوم سازگار نیست. این چنین نیست، چون جنابت حدث است، حدث با صلات سازگار نیست، اما با صوم سازگار هست. فی الجمله ما لا صلات الا به طهور داریم، اما لا صوم الا به طهور، لا صیام الا به طهور و مانند اون که نداریم. لذا اگر کسی در حال روزه خوابیده بود و محترم شد، روزه او صحیح است. اگه کسی نماز خونده بود، نماز ظهر رو خونده بود و خوابید و محتلم شد و تا پایان روز هم غسل نکرد، باز جزیه او درست است. و اگر احیانا غسل لازم است یا تیمم بعد از غسل لازم است، برای آن است که باید نماز به جا بیاورد که لا صلات الا به طهور، وگرنه صوم به ماه و به صوم نه مشروط به طهارت است، نه ممنوع به حدث، نه طهارت شرط صحت اوست، نه حدث ناقض است، به دلیل احترام. و به دلیل اینکه اگر کسی شب محترم شد به یادش رفت و بعد از طلوع فجر بیدار شد، حالا خواه این احترام در شب پدید آمده باشد خواه در روز، صوم به ماه و صوم مشروط به طهارت یا ممنوع به حدث، حدث نیست. این اصل بود. آیه قرآنی که هم قائلین به عدم بطلان بهش استدلال کردن، اون برات هم ناتمام است این استدلال، برای اینکه اونها به این آیه مبارک سوره بقره از دو جهتش استشهاد کردن. آیه دارد که اهل لکم لیلت الصیام رفث و نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم فالآن باشروهن و کلوا و اشربوا حتى یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى الليل. از دو جمله این آیه سوره مبارک بقره استشهاد کردند. کین استشهادار صاحب مدارک رضوان الله تو مدارک نقل کرد و رد کرد، دیگران هم البته نقل کردند، ولی در بین متأخرین او بازتر و روشنتر نقل کرد و رد کرد، و بعدش هم صاحب جواهر. برهانی که صاحب مدارک رضوان الله از اینها در مدارک نقل میکند این است که اینا گفتن چون خدا فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفث و الی نسائکم، این لیله هم مطلق است، اول لیله، اثناء لیله، تا پایان لیله را شامل می شود، معلوم شد که تا پایان شب رفث حلال است. خب اگر بقای عمدی بر جنابت جایز نبود و مفطر صوم بود، باید این آیه تقیید می شد که رفث حلال است تا اون وقتی که بتوانید خود رو طاهر کنید، از اون به بعد دیگه رفث حلال نیست. چرا؟ بلکه از اون به بعد شما قدرت تطهیر ندارید، نه غسل نه بدل از غسل. اکل و شرب تا لحظه آخر شب جایز است. اگر چنون که رفث نظیر اکل و شرب نمی بود و مقید بود به اینکه باید خود را طاهر کنید و با طهارت وارد صبح بشوید، نمی فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الى نسائکم، تقیید میکرد. این جمله اولا. جمله ثانی هم این است که فرمود فالآن باشروهن و کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. مباشرت النساء را در شب تجویز کرد، اکل و شرب را تجویز کرد، حتی تبین خیطین، یعنی حتی طلوع فجر. همونطوری که اکل و شرب ادامه دارد حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، مباشرت النساء و نکاح النساء هم جایز است حتی تبین. این استشهاد به جمله دو. نقد این دو تقریر و دو استدلال از این دو جمله قرآنی است که اولا اون جمله اولا که فرمود اهل لکم لیلت الصیام رفثوا الی نسائکم در صدد بیان این جهت نیست تا اطلاق داشته باشد. این می‌فرماد به این که قبلا حرام بود الان حرام حلال است. علم الله انکم تختانون انفسکم، شأن نزولش هم تأیید میکند که فرمود جوانی بالاخره نتوانست تحمل بکند و مبتلا شد به این که شب با همسرش نکاح بکند و دستور رسید که این کار برای شما مشکل هست، ما بگوییم حرام است. علم الله انکم تختانون انفسکم، بنابراین شب برای شما حلال است. این معناش این است که اون حرمت برداشته شد. در صدد بیان این است که دیگه شب حرام نیست در مقابل اون حرمتی که قبلا بود. نه معناش این است که این کار شب حلال است تا شما به اطلاعش مستوب بکنید. این در صدد بیان حلیت در شب نیست تا شما به اطلاعش تمسل بکنید. این در صدد بیان است که اون حرمتی قبلا بود برداشته شد. این ناظر به اوست. بر فرض هم اگر این آیه، این جمله از آیه دلالت بکند بر حلیت رفث بالقول المطلق با اون نصوصی که درش صحیح و امثال صحیح هست و معتبر وجود دارد تقیید می شود، حد اکثر یه اطلاق است دیگر. نقد استدلال به جمله دوم هم از دو جهت است. جهت اولا این است که این که فرمود فلان باش روحنه و کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، این سه مطلب را دارد بعد یک غایت. مطلب اول جواز مباشرت است، دوم جواز اکل است، سوم جواز شرب است. حتی یتبین، این حتی یتبین معلوم نیست که به همه این جمله ها بخوره. اون چی که متیقن است با این اکل و شرب میخورد، چون اکل و شرب نزدیکتر به این غیر است، به این اکل و شرب میخورد. اون جمله فلان باش روح و نبعید است که مغیا باشد به این، پس ظهوری ندارد. نقد دوم است که بر فرض این که این حتی یتبینه مال هر سه باشد، وقت این دلالت میکند بر این که تا این در تبیان از اول و وسط تا آخر شب این ادامه دارد و حلال است. و این اطلاق قابل تقیید است، یعنی اگر یه دلیل گفت که تمام فرصت شب، تمام عمود زمان برای شما حلال است، می شود این را با دلیل دیگر تقیید کرد به استثنای اون مقداری که شخص بتواند خود را طاهر کند. بنابراین یا هیچ کدام از این دو جمله دلالت ندارد یا برفرض این که دلالت داشته باشد قابل تقیید است. پس از آیه قرآنی چیزی نمیتوان استنباط کرد. حرف نهایی را در اینجا نصوص میزند. نصوص هم دو طایف است. یک طایف نهی میکند، باید قضا دارد، کفاره دارد. نصوص دیگر صریح در این است که نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم این کار را کرد و این کار جایز است و قضا ندارد و مانند آن. البته نصوصی که دلالت میکند بر بطلان صوم به وسیله بقای عمدی اون هم چند قسم است. بعضی ها قضا را اثبات میکند، بعضی ها قضا و کفار را، بعضی خصوص کفار را. اون قسم از نصوص که قضا را ثابت میکند دلالت میکند بر اینکه روزه باطل است. اون طایفه از نصوص که قضا و کفاره هر دو را ثابت بکند اگر چنین چیزی باشد، خب اینم به صورت روشن دلالت میکند بر بطلان صوم بالبقا. ولی اون قسم سوم که دلالت میکند بر کفاره، او رو تلازم است، چون اگر جای کفاره واجب باشد یقینا قضا هست، گرچه از این طرف تلازم نیست، ممکن است جای قضا باشد به کفاره نباشد، و اما از اون سو تلازم هست که هر جا کفاره هست قضا هست، چون این بعید است که یک حرمت تکلیفی محض داشته باشد و کفاره متوجه او باشد، نظیر نظر امثال ذلک. غالب این مواردی که کفاره مترتب است در اثر بطلان اون عمل است و لزوم قضا. حالا روایات رو باید بررسی بکنیم ببینیم که کدام مطلب استفاده می شود. اصل اون چرا که از سنت و سیرت معصومین سلام الله علیهم نقل شده است این است که اینا اسوه ما هستند و حجت است. اون مختصات با دلیل خارج می شود، وگرنه هر کاری که اونها فرمودن برای امتشون حجت است دیگه. نه، این که خلاف اسمت نیست، ما کشف می کنیم به اینکه این کار مبطل صوم نیست، ما با وسیله اینا حق را می فهمیم دیگر. خب بسیار خوب، نماز خوب بسیار خوب. خب حالا نمازشون که در صبح هست، با صبح در صبح طهارت میکنند و نماز صبح میخونند، این که مشکل نداره تا وقتی صبح، چون نماز در صبح واجب است. یکی از اشکالاتی که صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک اشاره کردن و صاحب جواهر خیلی به حدت اینو نفی کرد، آن است که این درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم تام نیست، برای اینکه نماز شب رو واجب است. میفهمم این حتما بر مشرب تقیه ناظر شده است، در درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون نماز شب رو واجب است، او چگونه با همین حال وارد صبح می شود بدون طهارت. خب ولی درباره غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم که هم چیزی نیست که نماز شب بر اون واجب باشد. بر تقدیر درباره غیر پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا موقعی که طهارت پیدا نکردن اون موقع نماز بر اونها واجب نبود، اون موقعی که نماز برشون واجب شد یعنی صبح، خب و طهار شدن دیگر، دیگه مشکلی ندارد که. عمده این است که ما باید شواهد اقام بکنیم که این نصوص بر مجرای تقیه وارد شده است. حالا این روایات بخشی از اینها در باب 16 از ابواب ما یمسک و انها صائم آمده که در این روایت چندین، در این باب چندین روایت صحیح وجود دارد، چون دارد که این از عایشه نقل بکنند که او محتلم شد نام حتی صبح، یعنی قبل انتصاف لیل. چون آخه اون که دارد این دیگه بسیار خوب. بسیار خوب، پس معلوم میشه که قبلا که وقتش نبود، بعدم که داره تا طول فجر خوابیده بود دیگه. اون هم نشانه این که این روایت تام نیست آن است که دارد کانه، یعنی مستمرن عادتش این بود و پیداست این سخن ناسواب است دیگر. این کانه که هم صاحب مدار رو تکیه میکنه، هم صاحب جوار رو تکیه میکنه، هم دیگران به این کانه اشاره میکنن که از این کانه که مفید استمرار است معلوم میشود که این سخن تام نیست، این رو باید تام نیست، بر مجدای تقیه وارد شده است. خب روایت اول که حالا بعضی از اینا صحیحن، بعضی ها حالا یا موثق یا مانند آن ولی معتبرند. در این روایات، روایت طایفه اولا که دلالت میکند بر اینکه بقای عمدی فی الجمله مفطر صوم است، درش چندین صحیحه وجود دارد. حالا فعلا تمام بحث درباره صوم رمضان است، چون ممکن است که صومی واجب باشد ولی قضا رمضان باشد، یا واجب باشد و قضا رمضان نباشد، یا سه واجب نباشد. این بقای عمدی نظیر اکل و شرب نیست که مفطر صوم به ماه و صوم باشد. روایت اول که مرحوم کرینیان علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعا عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است، این است که انه قال فی رجل نه تلم اول اللیل او اصاب من اهلهی ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبحه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردند مردی است که شب محترم شد یا احتلام نبود، جنابت عمدی بود، نکاحی بود، بعد عمدن در ماه مبارک رمضان خوابید، در شب ماه مبارک رمضان خوابید تا صبح کرد، نه اینکه یادش رفت، حتی ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبح. قال علیه السلام یتم صومه ذلک، این اتمام اتمام تأدبی خواهد بود، ثم یقضیه اذا افطر من شهر رمضان، یعنی وقتی افطار آمد، ماه رمضان منقضی شد، ماه شوال آمد، از اون بعد دیگه این قضای این روز را به جا بیاورد و یستغفر ربه، برمشه معصیت کرده است، این کار حرام است، استغفار دارد و قضا کفاره رو تعرض نکرده و نفی هم نکرده. اگر یه روایتی بگوید کفاره دارد با این معارض نیست، این نگفته. روایت دوم، این روایت اول رو مرحوم کلی نقل کرد، روایت دوم رو مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید. چرا؟ نه، ثم نام متعمدن، یعنی عمدن، چون نوم سهوان که نمیخوابد که، نوم همیشه عمدیست، اون چه که مطرح است همون بقای بر این حالت است، اون که خیر غیر عادی است که مقهور بر نوم باشد، این کسی که اول لیل محتلم شد ثم اصاب من اهلهی، این معلوم می شود که بعد از احترام بیدار شد، بعد اون احترام آگاه شد و غسل نکرد، یا بعد از این اصابه بیدار شد و خواب نکرد، و سخن از خواب اول دوم نیست، چون دارد نام متعمدن، یعنی نام متعمدن علل جنابه، نه اونو که متعمد نمیگن، که همه جا خوب متعمد است الا در مورد ضرورت، انسان همه جا عمدن میخوابه دیگه، یه کار اختیاری است. اونجا ما فرض بکنیم کسی خوابش برد رو غفلت، این خیلی فرد نادر است، سیر عادی این است که شب افراد تو جریان عادی عمدن میرن در بستر خواب میخوابن، این تعمد به همون بقای بر جنابت میخوره. ثم نام متعمدن فی شهر رمضان حتی اصبح، روایت دومی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد این است که از حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمر عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل اجنب فی شهر رمضان باللیل ثم ترک الغسل متعمدا حتی اصبح، عمدن غسل کرد. قال علیه السلام یعتق رقبتا او یصوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا. قال و قال انه حقیق الا اراه یدرکه ابدا. حالا یعنی با همه این کارها بعید است که این توفیق درک اون فضیلت از دست رفته را بکند و ماننده. خب در اینجا سخن از قضا نیست، همرو تلازمی که بین قضا و بطلان صوم است، تو تلازمی که بین کفاره و بطلان صوم است یا تلازمی که بین کفاره و قضا است معلوم می شود که این روزش باطل است. چون ما بگوییم این کار یک حرمت تکلیفی محض دارد و روزه او صحیح است و این کفاره برای جبران اون تکلیفی محض است، این خیلی بعیده. چون اگر روزه را افطار نکرده است، ابطال نکرده است، خب چه حرمتی دارد؟ بعید است که این کار برای یک صائم یک تکلیف تعبدی محض باشد، بلکه حرمت این در اثر ترک روزه است، ابطال روزه است و مانند آن. پس در این روایت معتبر گرچه سخن از قضا نیامده، ولی رو تلازمی که بین کفاره و بطلان صوم است معلوم شد روزش باطله. این روایت دوم کفاره ثابت میکنه که لازمش قضاست، اون روایت اول قضا ثابت میکنه که لازمش کفاره نیست، اما منافی با کفاره هم نیست. بنابراین روایت اول و دوم وقتی کنار هم قرار میگیرد قضا ثابت می شود به هر دو دلیل، کفاره ثابت می شود به دلیل دوم، چون اون روایت اول که کفاره رو نفی نکرده، کفاره رو تعرض نکرده، نه نفی کرده باشه. روایت سوم که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسنادی از محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن سلیمان ابن حفص المروزی عن الفقیه علیه السلام نقل کرد این است: اذا اجنب الرجل فی شهر رمضان بلیل ولا یغتسل حتی یصبح فعلیه صوم شهرین متتابعین مع صحة ذلک الیوم ولا یدرک فضل یومه. اگر کسی شب جنوب شد، شب ماه رمضان، و عمدن غسل نکرد تا صبح، این باید به این سه نکته توجه کند: اول قضای بطلان روزه اوست، به لزوم قضا. دوم کفاره است. سوم آن است که اگر قضا را به جا بیاورد و کفاره هم بدهد، معذالک فضیلت اون یک روز ماه رمضان رو که از دست داد جبران نمی کنه. فعلیه صوم شهرین متتابعین، این ظاهرش اینه کفارش فقط صوم است. طبق اون روایت دوم کفارش یک احدل خصال سلاس بود، یعنی اطع رقب بود، صوم بود، اطع مسکین بود. این منافاتی ندارد که این ظاهرش تعیین است، اون تخییر است، اون نص در تخییر است، این ظاهر در تعیین است، اون نص مقدم بر این ظاهر است. پس روایت دوم تخییر است، روایت سوم تعیین. این روایت سوم چون ظهور در تعیین دارد، روایت دوم نص در تخییر است، اون مقدم است. خب مع صوم ذلک الیوم، این مع صوم ذلک الیوم، این صوم تعدبی است، یعنی اون روز رو باید روزه بگیرد. و چون روزی او باطل است برای اینکه چون کفاره دارد غذا هم باید به جا بیاورد. پس این معصوم ذالک الیوم این صومش میشه صوم تعدبی، نه صوم واقعی. اگه صوم واقعی باشه که خب ثوابش درک کرده که. این که فرمود ولا یدرک فضل یومهی، معلوم شه که اون روز روزه ند روزه واقعی ندارد، چون اگه روزش واقعی باشد که خب فضل اون روز درک کرده. از جهت اینکه کفاره را ذکر کرده و غذا را ذکر نکرده، رو تلازمی که بین کفاره و غذا هست ما پی به غذا میبریم. پس سه نکتهش از جمع بین تصریح و مطابق و التزام خواهد بود. کفاره دارد به صراحه، غذا دارد بالالتزام، و فضل اون روز را ادراک نمی کند برای اینکه اون ظرف برای عبادت خاص مقرر شده است و هرگز غذا کار ادا را انجام نمی کند. روایت سوم که باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، چهارم از ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن حماد عن ابراهیم ابن عبدالحمید عن بعض موالیه که مرسل است نقل میکنن این است. قال سألته عن احتلام صائب، این گذشته از ارسال اذبارم دارد. سألته عن احتلام صائب قال فقال اذا احتلم نهارا فی شهر رمضان فلا ینم حتی یغتسل. خب این باید حل بر استحباب بشود، برای اینکه احتلام در روز مبطل صوم نیست، نصوص خاصی دیگر هم دارد. و این اجنب لیلن فی شهر رمضان فلا ینام الا ساعتا حتی یغتسل، یعنی یه مختصر میتواند بخوابد ولی بعد حتما باید بیدار بشود و غسل بکند. فمن اجنب فی شهر رمضان فنام حتی یصبح فعلیه اتق رقبت او اطعام ستین مسکینا و غذا و ذلک الیوم، که این اگر ارسال و اذمار نداشت جامع بین الحکمین بود، یعنی جامع بین غذا و کفاره. فرمود اگر کسی در شهر رمضان جنوب شد، و گرچه این شهر رمضان ام از شب یا روز است، اما فرمود فنام حتی یصبح، این معنی میشه که در شب جنوب شد، فعلیه اتق رقبتن او اطعام ستین مسکینن، اون صوم شهر متابعن را نفرمود، اون رو روایت سوم و دوم هر دو دارن، و قضا او ذلک الیوم و یتم صیامه ولن یدرکه ابدا. این مرسله و مزمره از نظر محتوا تقریبا جامعی ترین روایات باب است، برای اینکه هم قضا رو دارد، هم کفاره رو دارد، هم امساک تعدبی رو دارد، هم اون فوت فضیلت اولیای صوم دارد، هر چهار نکته رو دارد. اینکه فرمود فعلیه اتو رقب و اطعام ستین مسکینا، خب ناظر به کفار است، و غذا او ذلک الیوم، این تصریح است که روزی او باطل است و غذا دارد. و یتم صومه، این اتمام تعبدی است نه صوم باقی. ولن یدرکه ابدا، ناظر است به این فضیلت فائته ماه رمضان که دیگه با این قضا و کفاره هم تأمین نمی شود. روایت چهارم که مرحوم شیخ طوسی عن سعد عن محمد ابن حسین و محمد ابن علی عن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن حماد ابن عثمان عن حبیب الخسعمی عن ابی عبدالله سلام الله علیه نقل کرده است که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یسلی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثم یجنب ثم یؤخر الغسل متعمدا حتی یطلع الفجر. این روایت البته از اشکال ها و نقد هایی که صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک ذکر کردن از جهت مسنون است که حضرت چطور نماز شب و ترک کرد اینها، ولی ظاهرش این است که بعد از نماز شب یسلی صلاة اللیل را بعد جنوب میشد و عمدن غسل داد، تأخیر میانداخت تا طلوع فجر. خب ظاهر این صریح در جواز است. جمع دلالی بین روایت پنج به روایت های دیگر آن است که اونها هم بر استحباب بشود، لکن این جمع دلالی رو گفتن مقدور نیست، برای اینکه ظاهرش این است که وکان پیامبر این خیلی از موقع این کار رو میکرد، این کار رو میکرد. خب این لااقل حزازت را که دارد که شما ناچارید اون طایفه رو هم بر استحباب بکنید دیگر، یا ترکش رو مکروه بدانید یا فعلش رو مستحب بدانید. بالاخره این اون طایفه اولا که چندین روایت صحیح درش بود باید حل بکنید، یا بر این که کار اون کار مکروه هست، یعنی ترکش مکروه هست یا فعلش مستحب. و لازمش این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا به طور مستمر یه فعل مستحب رو ترک میکرد یا به طور مستمر کار مکروه رو انجام میداد. اینی که نمیتونید بگید ناچار چون جمع دلا این چنین جمع مقدورتون نیست با جمع سندی بکنید. جمع سندی با مراجعه به نصوص الهی میبینیم که خود ما خالف القوم فإن الرشد فی خلافهم، جمهور بر اینن که این کار جایز است، جمهور اهل سنت. نه اصلش اصفه بودن است الا ما خرجه به دلیل، اونم یک کار مکروه که نمیشه جز مختصات او باشه، که از اون طرف میشه جز مختصات باشه، یک فضیلتی جز مختصات میشه باشه نزدیک صلات اللیل، اما یک کار حزازت داری، یک کار ترک فضیلتی، یک کار ارتکاب حزازت داری که نمیشه جز مختصات باشه. که این کار که جایز است، این حضرت که این کار میکرد یک بار شما ندارید حضرت این کار کرد، می توانست بیاید، اما حالا آمده و رفته و دائما این کارو می کرده، این که ندارد که. بسیار خوب، بسیار خوب، همه اینا تأیید میکند بر این که باید حل را تقیه بکنیم دیگه. سه چهار و هم صاحب بصاری جنب میکنن که حالا در جمع بین طایفته هم بازه میشه. البته یکیش اینه که مرحوم شیخ رحن به ضرورت کرده است، یکی بر تعمد با عذر مانع از غسل کرده است، یکی بر تعمد نوم دون ترک غسل ذکر کرده است، یکی این که نه این حکم بوده بعد منسوخ شده، یکی این که این از خصائص اون حضرت سلام الله، این عجله در جمع دلالی کردن است. خب از خصائص است، باید ما متوجه باشیم که یک فعل راجع جزء خصائص اوست نه یک فعل مرجوعی. یکی این که منظور از این فجر فجر کاذب است نه فجر صادق. و آخرین جمع این است که احتمال و تقیه فی روایه، که این جمع تقریبا مقبول ترین جمع ها خواهد بود، برای اینکه ما بینیم که معروف بین اصحاب و اهل سنت این است که مبتل نیست و شواهد جمع حمل بر تقیه هم در بعضی از این طایفه این نصوص است که خود امام سلام الله علیه از قول عایشه نقل میکند. معلوم شد که این سخن در مجلسی گفته شد که حضرت مجبور بود جهت بیان را رعایت نکنه، یعنی منظور حکم الله الباقی نباشد، برای اینکه در خود روایت آمده است که وجود مبارک امام صادق مثلا از پدر بزرگوارشون نقل میکند که پدرم فرمود که عایشه اینچنین میگفت، پیداست که باید حل بر تقیه بشود. حالا تتمه این روایات و همچنین توضیح طایفه ثانیه برای نوبت بعد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.